أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه قبل در مورد خشونت مشروع از نگاه اسلام صحبت کردیم که در ذیل عنوان حد و تعذیر در واقع این قرار میگیره، خشونت مشروع، یعنی نوعاً یا عنوان حد برش صادق یا عنوان تعذیر، که مجازات های قانونی هستن که در واقع متوجه افراد متخلف یا مجرم میشه. این خشونت مشروع در همین محدوده در واقع تعریف شده. اما در خارج از این محدوده حد و تعذیر شرعی، خشونت از نگاه اسلام نامشروع هست. خب نگاه اسلام به مسئله خشونت در قالب سه رویکرد مطرح شده، یعنی از آیات روایات می‌بینیم سه رویکرد با مسئله خشونت نامشروع برخورد شده. گاهی متوجه رویکرد تکلیفی هست، یعنی از جهت جایز و حرام و به حساب حرمت و عدم حرمتش تأکید شده، مسئله حرمتش یا جوازش بحث شده. گاهی روی کرده حقوقی و گاهی روی کرده اخلاقی به این مسئله نواقع تو آیت رو باید میبینیم. خب از نظر تکلیفی، حکم تکلیفی مسئله رو که ما میخواییم بررسی بکنیم، میبینیم که روایت‌های متعددی داریم که سرزنش کردن اعمال خشونت علیه همسر، مخصوصاً خشونت شوهر علیه زن را سرزنش کردن به روایت‌های مختلف. شاید بیشتر این روایت‌ها هم از زبان مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده، که احتمالاً توجیهش هم اینه که به هر حال زمانشون به زمان جاهلیت نزدیک‌تر بوده و این خشونت ها رواج داشته در دوران جاهلیت، خشونت هایی که علیه زنان اعمال می شده. به خاطر این بیشتر روایت هایی که در مورد خشونت علیه همسر تو منابع ما وارد شده، روایت هایی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده. خب این روایت ها متعدده و لحنش هم لحن سرزنش آمیزه. حالا اینکه حالا بعضی از اینا ممکنه سندش مثلا ضعیف باشه یا دلالتش خیلی دلالت بر حرمت نکنه، این خیلی مضر نیست، یعنی مشکلی ایجاد نمیکنه توی استنباط حکم حرمت، چون ما عناوین دیگری هم داریم که بر اساس اون عناوین میتونیم در واقع حرمت خشونت های نامشروع اینجوری رو نتیجه بگیریم. صرفا این نیست که بگیم حالا خشونت علیه زن مثلا کار مکروهیه، اگه قرار زدن باشه، کتک زدن باشه یا شکل‌های دیگره که این حالا شکل بارز خشونت هست، اینها صرفا نمیتونیم بگیم چیز مکروهیه. اگر در چارچوب حالا مشخص شده ای که گفتیم تعذیر هست و نمیدونم مورد نشوز هست و اینا، در سایر موارد دیگه اینها صرفا نمیشه گفت اینا مکروهه، فقط یه سرزنشی شده. نه، اینا طبق عموماتی که ما داریم میشه حرمت اینها رو نتیجه گیره. به هر حال مثلا شما عنوان ایذای مؤمن دارید دیگه در احکام دینیتون، اذیت کردن مؤمن حرامه. خب آیا این اذیت کردن حساب نمیشه؟ یعنی کسی رو به ناحق بخواد کتک، شوهری همسرش رو بخواد بزنه، این اذیت کردن حساب نمیشه؟ خب قطعا این ایذای مؤمن هست و عمومات ایذای مؤمن، عمومات حرمت اضرار به مؤمن، اینا همه شامل میشه. بنابراین با این عمومات خیلی راحت میشه حرمت این جور خشونت هایی رو نتیجه گرفت، حتی به فرض که اون روایت مثلا روایت حالا ضعیفی باشه. خیلی ما خلاصه به اون روایت بند نیست مسئله که حتما بخواییم 100% اون روایت رو اثبات بکنیم. خب این حالا یک بعد قضیه است. البته برعکسش هم هست، خشونت زن علیه شوهر هم همین احکامی که گفتیم، حکم حرمت میتونه داشته باشه، اونم ایذای مؤمنه، اونم اضرار به مؤمنه و قطعا حرمت پیدا میکنه. خب این جنبه رویکرد و تکلیفی به مسئله است، به مسئله خشونت نامشروع، که در این قسمت گفتیم که این خشونت بارزی که در قالب زدن و اینها هست، یا حتی خیلی وقتا خشونت کلامی، اینا جنبه حرمت پیدا میکنه. این جنبه حکم تکلیفیش. از نظر حقوقی، رویکرد حقوقی به این مسئله، میبینیم که در آیات و روایات رو مسئله قصاص و دیه و حد قصف و چیزهای از این قبیل تأکید شده. یعنی خیلی وقتا این خشونت ها چنین آثاری را در پی خواهد داشت. خشونت ممکنه منجر به حکم قصاص بشه در بعضی مورد. خشونت در بعضی مورد ممکنه به دیه منجر بشه. ممکنه در جای خشونت کلامی شوهر ابراز بکنه، مثلا تهمت جنسی به همسر خودش بزنه، اینجا حد قصف براش جاری میشه، یعنی شلاق میزنه به خاطر اینکه تهمت ناموسی به همسر خودش زده. اینا آثار حقوقی خشونته. انواع خشونت میتونه آثار حقوقی اینجوری داشته باشه. خب که این هم به هر حال توی کتاب فقهی بحث شده، اونجایی که دیه ثابت میشه و امثال اینا. و جنبه سوم یا روی کرده، بله، حالا روی کرده اخلاقی قضیه هم اگر بخوایم تاکید بکنیم، حالا اون جنبه حقوقیش البته یه بعد دیگری هم داره که اون بعد خود اجرای اینها هست. یعنی خود اینکه حاکمیت مداخله بکنه و جلوگیری بکنه از خشونت، خشونت زناشویی، این خودش هم یه بحث مهمیه. یعنی اونجایی که دیگه باید پای پلیس کشیده بشه وسط، پای دادگاه کشیده بشه وسط، اونجایی که خشونت داره اعمال میشه، خشونت نامشروع، این هم یه بعد قضیه است که تو اسلام بهش تاکید شده و در روایتی هست که روایت مفصلی است که به هر حال مردی مرتکب آزار و اذیت زنش و خشونت علیه او شده بود و زن خدمت امیرالمومنین آمد و شکایت کرد و حضرت داستان حالا مفصلی داره که از امام باقر علیه السلام نقل شده و نهایتاً امیرالمومنین علیه السلام به خانه اون زن رفتن و نصیحت کردن شوهر را و شوهر چون نمیشناخت خورده بی‌ادبی و جسارت کرد و حضرت بعد تهدید کردن او رو و بعد که متوجه شد که ایشون امیرالمومنین هست و اینها، خب خیلی به دوچار خلاص ناراحتی شد و دوچار شرمندگی و اظهار ندامت و اینها کرد و معذرت خواهی کرد و حضرت تأکید کردن که دیگه این رفتارها تکرار نشه. حالا ما با این جزئیاتش خیلی کار نداریم با این قصه، ولی خود این که حضرت مداخله کرد در این قضیه، یعنی وقتی که اون زن خدمت ایشون آمد و شکایت کرد، حضرت نگفت نه ما تو این مسائل دخالت نمی کنیم، ما تو مسائل خصوصی خانواده ها دخالت نمی کنیم، بلکه نه، بلند شد. تو روایت میگه یک روز خیلی گرمی هم بود، وسط روز هم تو شدت گرما هم بود که حضرت اول به اون زن گفت والا یه ذره استراحت کنیم اینجا، هوای ذره بذار خنک بشه بعد بریم. و زن عرض کرد که این شوهر عصبانیتش بیشتر میشه و اگه دو ساعت دیرتر برم که دیگه معلوم چه بلای سر من میاره. و دیگه حضرت به این خاطر بلند شدن و تو همون گرما، تو اون ساعت گرم رفتن در خونه اون شخص. خود این که مداخله کرد حضرت، این نشون میده که حکومت وظیفه داره، وظیفه داره که برخورد بکنه با این خشونت های زناشویی نامشروع و نباید بگه که این اینا مسائل خصوصیه و ما دخالت نمی کنیم. این هم رویکرد حقوقی. مثلا رویکرد سوم رویکرد اخلاقیه. خب جدای از بحث حرمت تکلیفی و جدای از بحث احکام حقوقی قضیه، برها سفارش های متعددی که جنبه اخلاقی داره و حضرت از باراکار اخلاقی پیامبر اکرم و میخواستن این مسئله رو در واقع آموزش بدن، تربیت اخلاقی بکنن آدم ها رو که به سمت این خشونت ها نرن. خب این هم بخشی از روایات هم ناظر به این جنبه روی کرده اخلاقی مسئله است. در روایت هست از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود لم یزل یوسینی به نسا، یعنی جبرئیل، منظور جبرئیل است، لم یزل یوسینی به نسا حتی ظننت ان لا یحل لزوجها ان یقول لها اف. پیوسته جبرئیل به من سفارش زنها رو میکرد، یعنی نه یک بار نه دو بار، پیوسته لم یزل، یعنی همواره به من سفارش میکرد در مورد زنها. انقدر سفارش کرد که من گمان کردم که دیگه مرد حق نداره به زن خودش اف بگه، یعنی کوچکترین اظهار گله و ناراحتی، کوچکترین چیز در عربی میگن افه. تو آیه قرآن داریم ولا تقل لهما اف، به پدر و مادرت اف نگو. اینجا هم تو این روایت میگه میفرماید که حضرت من انقدر جبرئیل سفارش کرد در مورد زنها که من خیال کردم که دیگه مرد حق نداره به زن خودش بگه اف، در این حدم دیگه انقدر سفارش در مورد زن. خب این در واقع داره اخلاق تربیت میکنه، یعنی در واقع به لحاظ اخلاقی داره پرورش میده حضرت پیروان خودش رو که خیلی مراقب باشید و خیلی دقت کنید توی رفتار خود. همینطور حالا در روایت دیگری که از امام صادق علیه السلام هست که اونجا در بحث حقوق متقابل زن و شوهر، یکی از حقوق زن بر شوهر را این دونسته که ترشروی شوهر که اگر ترشروی بکنه و حالا خورده عبوس به قول ما بشه در مقابل زن، این رو فرمودن که از مصادیق تضییع حق همسره. این هم یه جور تضییع حق طبق این روایت. خب این یه جور در واقع لسان اخلاقی هست دیگه. این روایت میگن حتی مراعات در واقع ظاهر چهره و اینا رو هم داشته باشید که چطور برخورد میکنید با همسرانتون. خب این هم یک بحث. و در نهایت هم بحثی که باید مطرح بشه در این مورد اینه که حالا برای اینکه خشونت زناشویی کاهش پیدا بکنه و مرتفع بشه چه کار باید کرد. این بحثی است که در واقع میشه باز از آیات و روایات نکات خیلی مختلفی رو نتیجه گرفت. البته حالا از مطالبی که در علوم اجتماعی هم هست میشود کمک گرفت، ولی اینجا چون بحث حالا خانواده در اسلام هست بعضی از راهکارهای کلی یا راهبردهای کلی که اسلام داره که باعث میشه که این خشونت زناشویی کم بشه ما اینجا اشاره کردیم. مثلا اینکه ایمان و اخلاق که در بحث‌های قبلی هم تأکید کردیم برای استحکام خانواده یکی از عوامل مهم دونستیم، اینجا هم همون بحث تکرار میشه دیگه. یعنی هرچی ایمان و اخلاق افراد رشد پیدا بکنه و ارتقا پیدا بکنه این باعث میشه که کمتر به سمت خشونت زناشویی بروند. اسلام هم خیلی روی مسئله تأکید کرده، از آیه و عاشروهن بالمعروف گرفته تا سفارش های اخلاقی که صورت گرفته که خلاصه صبر کنید همسر بر بد اخلاقی همسر، حتی صبوری داشته باشه خداوند پاداش بهش میده و مسائلی از این قبیل که اینها همه متوجه همین هست که اون روحیه دینداری و در واقع پایبندی به ارزش‌های دینی، ارزش صبر، ارزش تحمل و رفتار خوب و اینها تقویت بشه در افراد و اینا باعث کاهش خشونت خواهد شد. راهبرد دیگه اینه که زمینه‌های خشونت از بین بره. خب خیلی خشونت‌ها به خاطر زمینه‌های نامناسب مناسبی است که در خانواده‌ها و جوامع وجود داره که با برطرف شدن اون زمینه‌ها خشونت هم کم خواهد شد. همون بحثایی که ما تو تحکیم خانواده مطرح می‌کردیم خیلی از زمینه‌های خشونت همون مشکلاتی است که اونجا مطرح شد. مثلا اینکه نیازهای جنسی در خانواده خوب تأمین نشه. خب طبق تحقیقات بعضی بخشی از خشونت‌ها ریشه‌اش همینه، یعنی چون اون نیاز جنسی تأمین نمیشه خودشو در قالب خشونت این بروز پیدا میکنه. و چه بس خودش اصلا توجه نداشته باشه که این علتش چیه و چرا داره خشونت میکنه. وقتی ولی روانشناس اگه بیاد بررسی و تحلیل بکنه متوجه میشه این خشونتی که این مرد داره میکنه به خاطر اینکه در واقع اون نیازهاش درست ارضا نشده، نیازهای جنسیش، نیازهای عاطفیش. پس ما هر چه تو اون قسمت تلاش بکنیم که اون در واقع اون بسترها رو بهتر آماده بکنیم و زمینه ها رو از بین ببریم، زمینهای خشونت رو، نیازهای متقابل رو تأمین بکنیم، این خودش باعث میشه خشونت کم بشه تو خانواده. اینکه حقوق همدیگر رو پرداخت بکنن، حقوق مالی رو پرداخت بکنن، نفقه رو شوهر نفقه پرداخت بکنه و عوامل دیگر، مشروبات الکلی که اسلام حرام کرده مثلا، اعتیاد، اینا برطرف بشه. خب اینا زمینهای خشونتن همه. خب اسلام اینا رو هم حرام کرده. خب با کنار رفتن اینها و حذف شدن اینها طبعا احتمال خشونت پایین میاد. خب این هم یک راه برده که زمینه های خشونت برطرف بشه. راهکار سوم اصلاحات فرهنگیه، یعنی ما باید کار فرهنگی بکنیم. یه بخشی از مشکل اینه که خلاصه گاهی تفکرات و نگرش های غلط و باورهای غلط شکل گرفته در بین مردم و شیوع پیدا کرده. نگاه های نادرستی که نسبت به حالا زندگی خانوادگی، نسبت به نقش همسر، نسبت به رابطه زن و شوهر، جایگاه زن و شوهر وجود داره. خیلی وقتا اگر بیاد بررسی جامعه شناسی و مردم شناسی بشه ببینیم که خلاصه ضعف های زیادی ما داریم به لحاظ فرهنگی. یه باورهای نادرست وجود داره. این باور نادرست خیلی وقتا موجب میشه که فرد احساس کنه که مثلا حق زدن همسرشو داره، مثلا باورش شده. این باور خب باور غلطی است، کجا شکل گرفته؟ خب این خود این باورها در واقع موجب خشونت میشن. اگر ما این کار فرهنگی بکنیم و این باورهای غلط رو از بین ببریم، این خب بخشی از خشونت ها طبعا به این شکل برطرف خواهد شد. اتفاقا توی حالا اسلام هم میبینیم که این راه برده اصلاح فرهنگی خیلی جدی بوده، مثلا در ابتدای ظهور اسلام. این جامعه هم همونجور که قبلا اشاره کردم جامعه بوده که خشونت علیه زنان رواج داشته توش و پیامبر در واقع از همین راه کار استفاده کردن، یعنی از راه کار اصلاح فرهنگی و مبارزه کردن، مبارزه فرهنگی کردن با خیلی از خشونت ها. از خشونت های شدیدی مثل زنده به گور کردن نوزادان دختر، خب این یه خشونت خیلی شدید دیگه، یکی از شدیدترین انواع خشونت بوده که صورت می گرفته در خانواده ها و علیه دختران بیگناه. خب پیامبر با این مبارزه کرد. قرآن آیات چندین آیه در جاهای مختلف این مسئله سرزنش کرد، مذمت کرد. پیامبر با این مبارزه کرد، با سیره خودشون، با رفتار خودشون و با کسانی که چنین رفتارهایی انجام میدادن برخوردهایی کرد که کم کم در واقع این نسخ شد، این یه همچین سنت غلطی نسخ شد و ریشه کن شد در جامعه عرب اون روز. خب این الگوه برای ما دیگه. الان هم با این کاستی‌های فرهنگی و ضعف‌های فرهنگی که داریم، باورهای فرهنگی غلطی که داریم که موجب خشونت میشه، باید برخورد بکنیم و اینا رو اصلاح بکنیم. و راهکار پایانی هم تقویت کنترل اجتماعی هست. گفتیم اسلام رو کنترل اجتماعی تأکید داره برای رفع خشونت. طبعا ما باید این رو تقویت بکنیم، باید سعی کنیم این نظارت‌ها، کنترل‌ها، چه رسمی چه غیر رسمی، افزایش پیدا بکنه، همونجور که در مباحث قبلی توضیح داده شد. و مخصوصا بحث امر معروف و نهی از منکر، اون جایگاه شایسته خودش رو در نظام اسلامی پیدا بکنه. اگر این امر معروف نهی از منکر جایگاه خودش رو پیدا بکنه، قطعا بسیاری از مشکلات که یکیش هم خشونت زناشویی هست برطرف خواهد شد. خب این بحثی که در مورد خشونت زناشویی به هر حال باید مطرح میشد و توضیحاتی که حالا به صورت خیلی سریع و گذرا بنده عرض کردم در این زمینه. حالا ما در ادامه باید به بحث طلاق بپردازیم که باز یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی هست که مخصوصا در زمان ما گسترش پیدا کرده و آمار خیلی بالایی داره. ببینیم نگاه اسلام به این مسئله طلاق چیه و در مورد احکامش و راهکارها، راهکارهایی که برای کاهش عوارض طلاق هست در جلسه آینده انشالله بحث داشته باشیم. بنابراین این بحث رو تا همین جا ما تمام میکنیم و انشالله بحث رو در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.